بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على آله الهادین المعصومین. لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. دو قسم بحث باز امروز داریم انشاءالله، یک مقدار بحث ادبی و یک مقدار هم معنای بعض آیات شریفه. در آیاتی که محل بحث هست این جمله را داریم که الا یعلم من خلق، ترکیب این آیه شریفه را ذکر می‌فرمایند. می‌فرمان الا یعلم من خلق فیه وجوهن، در ترکیبش چند وجه ذکر شده. یکی این که این من خلق مرفوع باشه محلن و فاعل برای یعلمو باشد، معناش اینه که آن کسی که خلقت کرده و آفریده است آیا نمی داند؟ الا یعلم من خلق. در این صورت من را من موصول گرفته این و من را فاعل برای یعلم و گرفته این و معناش اینه که الا یعلم من خلق الخلق، آیا اون کسی که خلق را آفریده، مخلوق را آفریده، می شود که علم به اونها نداشته باشد؟ تا حالا برسیم به معناش. احدها ان یکون من خلق فی موضع رفع به انه فاعل و یعلم و تقدیر الا یعلم من خلق الخلق زمائر صدورهم، آیا نمی داند اون کسی که خلق کرده است مخلوق را، پنهانی های سینه اونها، یعنی اون که در دلهاشون پنهان می کنند، اون نمی دونه؟ الثانی ان یکون من خلق فی موضع نصب. ترکیب دویم اینه که من موصول باشد ولیکن مفعول برای یعلم باشد. در همون معنای اول که خوندیم یه مفعول را در تقدیر گرفتیم و اون زمائر صدور در تقدیر گرفتیم. حالا جایز هست که خود من خلق مفعول یعلم باشد، یعنی الا یعلم الله، آیا نمیداند خداوند کسی را که آفریده است او را، یعنی میشه یه انسانی خدا آفریده باشدش، اصل وجودش او داده باشه، اما خدایی که او را آفریده است نداند او را، عالم به حال او نباشد، او وقت من خلق میشه مفعول برای یعلمو. از ثانی ان یکون من خلق فی موضع نصب به انه مفعول به و تقدیره الا یعلم الله من خلقه آیا نمی داند خداوند کسی را که آفریده است او را؟ و ثالث ان یکون من استفهاما فی موضع نصب به انه مفعول خلقه و فاعل خلقه از ضمیر المستکن فیه العائد الى الله تعالی. وجه سیوم اینه که من خلق من موصول نباشه، من استفهام باشه، و وقتی که من استفهام شد مفعول برای خلقه باشد و فاعل خلقه هم ضمیر مستتری هست که به الله تعالی برمیگرده. وقت الا یعلمو این یه جمله ای تمام شد. اون وقت سوال اینه که من خلق، یعنی آیا خدا چه کسی را آفریده است؟ الا یعلم اون جمله را تمام بگیرید، آیا خدا عالم نیست؟ بعد به یه جمله مستقلی که منش من استفهام باشد و من مفعول برای خلقه بعد باشد سوال میکند که چه کسی را خدا آفریده. این سوال معناش اینه که پس خداوند چه کسی را آفریده؟ جواب اینه که همین کس و دیگران را هم خدا آفریده. پس وقتی که خدا آفریدتشون باید اطلاع از حالشون داشته باشد. نتیجه همون مثل گذشته میشه، ولی طرز ورود در مطلب فرق میکنه. این مثل اینه که شما از یک کسی سوال میکنی که فلان کس بله چه کاری کرده، چه صنعتی داشته، ساختمان مهمی که میبینی او ساخته، وقت بعد بهش میگید پس کسی که اینجا را ساخته میشه که عالم به وضعش نباشه، مهندسی اینجا کرده باشه، معماری کرده باشه، خودت هم که داری میگی همین اینجا را او ساخته، پس حالا که ساخته میشه عالم بهش نباشه. اینه که در معنای سیوم من را من موصول من استفهام میگیریم. از سالس ان یکون من استفهامن فی موضع نصبن. خب اگه من استفهام شد و محلش منصوب شد مفعول برای کی هست؟ به انه مفعول و خلقه، مفعول همین خلقه ای هست که بعدش واقع شده، چون استفهام هست، صدارت طلب هست، جلو ذکر شده. او وقت فاعل خلقه کیه؟ و فاعل خلقه از ضمیر المستکن فیه. فاعل خلقه ضمیری است که مستتر در خود خلقه هست، العائد الى الله تعالی، و عودش به سوی کلمه الله هست. والاول اصح الوجوه، بین این سه وجه به نظر شریف ایشون وجه اول اصح هست. الا یعلم من خلق که من فاعل باشه، یعنی الا یعلم الخالق، میشه کسی خالق باشه، آفریدگار باشه، ولی اطلاع نداشته باشه؟ که حالا شرحش میاد. و قوله ان یخسف بکم الارض، باز در آیات بعد داریم، اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. ترکیب این آیه را ذکر میفرمان. و قوله ان یخسف بكم الارض فی موضع نصب به انه بدل من قوله من فی السماء و هو بدل الاشتمال. این ان یخسف بكم الارض میفرمان محلا منصوب است به عنوان این که بدل از من فی السماء باشه. من در من فی السماء منصوب هست برای اینکه مفعول امنتم هست، امنتم من فی السماء. او وقت ان یخسف بدل از من فی السماء هست. چطوری ان یخسف بکم الارض میتونه بدل از من قرار بگیره؟ برای خاطر اینکه بدل اشتمال است، یعنی اون من مشتمل بر اوصافی هست، از جمله اوصافش توانایی بر این هست که یه جمعیتی را به زمین فرو ببره. چون از جمله اوصاف او این هست، پس میتونیم ان یخسف بکم الارض را بدل از منف سما بگیریم. و قوله ان یخسف بکم الارض فی موضع نصب به انه بدل من قوله منف سما و هو بدل الاشتمال فاذا هی تمور. آخر آیه شریفه. اذا ظرف المفاجات، ازای مفاجات است که به معنای بغتتن ناگهان میکنیم. و هو معمول و قوله تمور. خب ازا بالاخره ظرف هست، منصوب المحل است. عاملش کی هست؟ عامل تمور هست که در آخر آیه قرار گرفته. فاذاهیه تمور، تمور یعنی تتحرک و تسترب، و چیزی که خیلی متزلزل و مسترب باشد میگن تمور. و هو معمول قوله تمور. اما خود وهیه تمور، وهیه تمور، این میفرمان مبتدا و خبر هست. جملتون فی موضع نصب علل حال من یخسف بکم الارض، جمله ای هست، یعنی یه مبتدا و خبر خودش، ولی محلا جمله منصوب هست. منصوب است بنابر چه؟ بنابر این که حال باشه. اگر حال شد، عامل حال کی هست؟ عامل حال یخسف بکم الارض، اون جمله یخسفهی که در یخسف بکم الارض داریم. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ یخسفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. عامل پس یخسفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. ذوالحال کیه؟ ذوالحال هم خود ارض، یعنی این زمین در حالتی هست که می لرزد و مسترب هست. باز آیه شریفه بعد داریم، اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. اینجا هم می فرمان که وَاَنْ يُرْسِلَ بَدَلٌ اَيْزًا، اَنْ يُرْسِلَ هم بدل از من فِي السَّمَاءِ باز هست. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ، بدلش هم باز بدل اشتمال هست. بدل اشتمال یعنی اون خدایی که مقصود از منف السماء هست صفاتی داره و قدرتهایی داره که از جمله قدرتش اینه که میتونه از بالا سنگ ببارد بر مردم. یرسل علیکم حاسبا. چون این توانایی را دارد، پس میتونیم ان یرسل علیکم را بدل اشتمال از من بگیریم. و بدل اشتمال معناش اینه که یه معناییه که در مبدل من هست. پس و ان یرسل بدل ایزن من قولهی ان یخسفه. کیف نذیر، در آیه شریفه داریم که فستعلمون کیف نذیر. این کیف نذیر می فرمان که مبتدا اون، کیف نذیر مبتدا اون و خبر، این مبتدا و خبر هست. و الخبر مقدم، کیفه خبر هست و نذیر مبتدا هست، ولی چون کیفه استفهام هست جلو واقع شده. و الجمله متعلقه به قوله فستعلمونه، وقت کیفه نذیر مفعول فستعلمونه هست و معمول او هست، متعلق به او هست. و تقدیر، معنای فستعلمون کیف نذیر چه هست؟ معناش اینه که فستعلمون امحذور انذاری املا. فستعلمون کیف نذیر یعنی ستعلمون کیف نذیری. اون نذیر اضافه به یا متکلم داشته، یا متکلم حذف شده، کسره را برای خاطر دلالت بر حذف یا هست. فستعلمون کیف نذیری در آیه شریفه هست دیگه، یعنی کیف نذیری. اون وقت کیف نذیری یعنی کیف انذاری. همون زودی ها میفهمید که انذار من چطور بوده و چطور هست. چطور بوده و چطور هست یعنی چه؟ یعنی جای این داشته که از اون ترسی که من میدادم پرهیز بکنید یا نه. حالا انسان گرفتار شهوات و آلودگی های دنیا هست، هرچی هم از عذاب جهنم براش بگن خیلی بعضی ها درشون اثر نمی کنه. ولی می فرماد فستعلمون کیف نذیر، همین زودی ها می فهمید که نذیر من یعنی ترسندن من چطور هست، جا داشته که ازش پرهیز بکنید احتراز بکنید یا نه. و تقدیر فستعلمون امحذورون انذاری، آیا جای پرهیز داشته انذار من املا، جای حذر داشته یا نداشته. و قوله فکیف کان نکیر، آیه شریفه بعد می‌فرماد که ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر. این کیف کان نکیر، کیف هنا خبر و کانه، کیف خبر هست که برای کان، یعنی کان نکیری کیفه. بعد می فرماد اولم یرو الاتیر فوقهم صافاتم و یقبزن. اینجا صافات داریم و یقبزن، و قوله و یقبزن معطوف علی صافات، یقبزن عطف به صافات است. و وقت یه سوالی پیش میاد که صافات اسم است، اسم فاعل هست، و یقبزنه فعل هست، چطور شما فعل را عطف به اسم میگیرید؟ در ادبیات گفتن که نه عطف فعل به اسم مثلا صحیح هست، نه عطف اسم به فعل، هیچ کدوم به یک دیگه عطف نمیشه. چطور اینجا یقبزنه که فعل است عطف به صافات دارید میگیرید؟ و انما عطف الفعل علی الاسم و من الاصل المقرر، یعنی یه قاعده ثابت داریم که ان الفعل لا یعطف الا علی الفعل، فعل باید عطف به اسم فعل بشه، کما ان الاسم لا یعطف الا علی الاسم. چرا اینجا اینطور شده؟ می فرمان برای خاطر این که این و یقبزن ولو فعل هست، ولی چون حال هست و جمله حالیه اصلش اینه که اسم باشه، پس و یقبزنه در معنای قابضات هست، تقدیرش قابضات هست. لأنهو الا انه مربوط به و انما هست. چرا اینطور شده؟ لأنهو و ان کان فعلا فهو فی موضع الحال، اما در موضع حال هست، یعنی اینجا حال واقع شده، که ما اینکه صافات هم حال هست. فتقدیره تقدیر اسم فاعل، تقدیرش فرضش اینه که فرض اسم فاعل میشه. و صافات حالون، صافات هم حال است. فجاز ان یعطف علیه فکأنه قال صافات و قابضات و قد جاء مثل هذا فی الشعر. در زبان ادبیات عرب هم این طرز استعمال داریم، از جمله این شعر بات یعشیها به عذب باطر یعدل فی اسوقها و جائر. شخصی در شب بله شترها و حیواناتی که داشته است میکشته برای غذای شب مهمانها،
با شمشیر می زده و ساق اونها را قطع می کرده و می کشتتشون. بات یعشیها، یعنی شب را به صبح آورد در حالتی که غذای شام قرار می داد اون شترهای خودش را. یعشیها یعنی شام، تهیه شام با اونها می کرد. با چی چیز؟ به عذب باطر. عذب یعنی شمشیر، باطر یعنی قاطع، با شمشیر قاطعی اینها را می کشت برای شام، برای مهمانها. یعدل فی اسوقها، هم عدالت به خرج می داد در ساق پای اونها، چون شمشیر می زده ساق اونها را خرد می کرده اول. و جائر، هم ظلم می کرد. به نظر شاعر مثلا بعضیاش درست راحت می زده، خرد می کرده، خب اون عدالت بوده. بعضیاش ظالمانه می زده، اون جور بوده. یعدل فی اسوقها، اسوق جمع ساق هست. و جائر، حالا ملاحظه بفرمایید که اینجا جائر اسم هست اما عطف به یعدلو هست. این برای خاطر این هست که جائر هم یعنی یجورو، یعدلو فی اسوقها و یجورو، ولیکن قافیه شعر یه طوری بوده که باید اسم بیاره، جائر گفته. پس منافاتی نداره که اسم عطف به فعل بشه یا فعل عطف به اسم بشه. این یه مقدار بحث ادبی. اما راجع به معنای آیه شریفه، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. این بالغیب را یه وقت حال برای اشخاصی که خشیت از خدا دارند میگیریم، یه وقت بالغیب را حال برای خداوند عالم میگیریم. اگر بالغیب را حال برای اشخاص گرفتیم، دو جور معنا شد. یه وقت معناش اینه که اون کسانی که در صدد نیستن کارهایشون را نشان مردم بدن، جلوه بدن کارشون را که اسم و رسم پیدا بکنن، نه، اینا بیشتر در صدد هستن که در پنهانی هم کارشون رو بکنن. حالا یه وقت علنی شد یا در یه جایی وظیفه‌شون بود علنی انجام بدن، او به جای خودش. اما ایتو نیست که روحن در صدد این باشه که هر جا میخواد یه کاری بکنه که خشیت از خدا همراه داره، حالا یا کار واجب یا ترک حرام، این حتما باید در برابر چشم مردم باشه. نه، یخشون ربهم بالغیب، یعنی در یه جاهای پنهانی معمولا کارشون رو انجام میدن و این خیلی ممدوحه و به اخلاص نزدیکتر هست. این معنای اول بود. معنای دوم اینه که بالغیب متعلق به همین اشخاص، یعنی اون کسانی که در پنهانی ها با این که کسی نیست و میتونن گناه بکنن، ولی برای ترس از خدا اونجا گناه نمی کنن. در یه جای خلوتی که هیچ کس هم نیست، حتی یه بچه هم نیست، میتونه یه خیانتی گناهی بکنه ولی نمی کنه. یخشون ربهم بالغیب، یعنی در علن و آشکارا که جلو مردم هست که گناه نمی کنه، در پنهانی هم نمی کنه. اما این دو مطلب هست، مطلب اول و دوم. این دو تا معنا. معنای سیوم اینه که بالغیب را حال برای خداوند عالم بگیریم، یعنی اون کسانی که خشیت از خدا دارند در حالتی که خدا غائب است، یعنی خدا را نمیبینند، یعنی یه مردمی هستند که ایمان اونها به قدری قوی هست که با این که خدا را نمیبینند و خدا غائب از نظر اونها هست، ولی ایمان اونها انگیزه میشه که خشیت داشته باشن، ترس داشته باشن و گناه را انجام ندن. این سه تا معنا برای ان الذین یخشون ربهم بالغیب که همش هم از مکارم عالیه و اخلاق عالیه انسانی هست. حالا کسانی که اینطور هستند، لهم مغفرتون و اجرون کبیر، برای اینها مغفرت گناهان است. لهم مغفرتون لزنوبهم، یعنی کسانی که این روحیه را پیدا میکنن اگه گناهانی هم داشته باشن خداوند عالم میبخشه اونها را، با همین خلق خوبشون عیبهای دیگرشون خداوند میپوشونه و میبخشه. چون یه سلسله گناهان هستند که با حسنات و با خوبی ها محو میشه، حالا ولو توبه هم انسان نکنه، توبه به جای خودش که گناهان را محو میکنه، اما یه سلسله کارهای خوب هم خدای متعال وعده داده که موجب میشه که صرف نظر از اون بدیهای دیگر بشه. مثل این یخشون ربهم بالغیب، همی که انسان در غیب خشیت از خدا داشته باشه نصیبش که شد، این اگه یه گناهانی هم داشته باشه که متوجه نباشه بین خودش و خدا، نه حق و ناس، خداوند عالم میبخشه اونها را طبق این آیه شریفه، لهم مغفرتون و اجر کبیر. اجر کبیر یعنی چه؟ ای عظیم فی الاخره، اجری که عظیم هست و بسیار بزرگ است در آخرت. بزرگیش به چی هست؟ یک بیان بزرگیش رو ایشون ذکر میکنن و اون اینه که لا فنا، اجر به اینه که فنا نداره دیگه، خلود داره، همیشگی هست و هیچ گاه دیگه زوال براش نیست. لا فناء له، این لا فناء بیان کبر اجر هست. در سوره مبارکه دهر اونجا آیه شریفه ای داریم که می فرماید و اذا رأیت سمه رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی که دیدی اونجا رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اونجا در ذیل این آیه شریفه روایتی داریم که ملک کبیر را اینطور بیان کرده اند که مقام بنده ای که خشیت از خدا داشته و بهشتی شده است به جایی میرسه که ملائکت الله از طرف خداوند عالم میان برای تبریک گفتن به او، یوحنئونه، میان برای تبریک و بعض کارهای دیگر هم البته دارن. برای چند تا کار میان، یکیش اینه که میان برای کسی که اهل بهشت شده تبریک میارن. وقتی که میآیند بر میخورند به ملکی که موکل به درهای بهشت او هست. استعزن علا ولی الله، وقت اون ملائکت الله که آمدن اجازه میگیرند از این ملک که اجازه هست ما وارد بر ولی الله بشویم. فان الله بعثنا نهنئه، خداوند ما را فرستاده که به او تهنیت بدیم، تبریک بدهیم. فیقول لهم الملک حتی اقول للحاجب، اون میگه اجازه بدید تا به دربان مخصوص بگویم. فیعلمه مکانکم، اون حاجب و پرددار مخصوص او خبر بهش بده. فیدخل الملک الالحاجب، مأمور اول میاد نزد حاجب و پرددار مخصوص گزارش میده تا میرسه به اینجا که فیقول للحاجب ان علی باب الارث الف ملک ارسلهم رب العالمین لیوهنئو ولی الله و قد سألونی ان آذن لهم علیه، اذن میخوان. فیقول الحاجب انه لیعظم علی ان استعزن لأحد علی ولی الله، میگوید که من الان برام مشکل هست که کسب اجازه بکنم برای این که مع زوجته الحورا، برای خاطر این که الان او با همسرش هست. وقت میفرمان که این ملک کبیر ببینید که به اذن خدا یه بنده ضعیف در اثر اینکه مطیع خدا بوده در این نشأه، حالا خود خداوند عالم به اذن خودش چه مقامی بهش میده؟ که ملائکت الله که میان برای تهنیت و تبریک، باز مأمورین خاصی که داره به اذن خداوند، اینو همش البته اونا میگن نه، الان ملائکه باید معطل باشن، ملائکت الله باید صبر بکنن برای خاطر این که او با زوجه حورا خودش همراه هست. این یه مرحله پایینی از ملک کبیر اونجا هست انشاءالله برای همه، که وقتی در اینجا خشیت از خدا انسان داره، خوف از خدا داره، دنبال هوا و هوس خودش نمیرد، اونجا برای یه هوسی که داره ملائکت الله هم باید معطل بمونن تا نزد او برسند به اذن الله تعالی البته. و اجرون کبیر. بعد می فرماد و اسر رو قولکم اوجهرو به. این حدیث شریف را که خوندیم از سوره دهر از نور و سقله این خوندیم. و اسر رو قولکم سبحانه محددن للعصات، خداوند عالم تهدید میکنه گناهکاران را و میفرماید و اسر قولکم اوجهرو به، حرف که میزنید پنهان بکنید، یعنی آهسته آهسته به هم بگویید، اوجهرو به یا بلند بگویید، حرفهاتون را با صدای بلند بگید یا با صدای آهسته بگویید فرق نمی کنه برای ما. انه علیم به ذات صدور، برای خاطر اینکه خداوند عالم است به اون چه در سینه های شما هست. یعنی وقتی که حرف می زدن یه مدتی جسارت هاشون را بلند می گفتن، بعد دیدن که ملائکه جبرائیل میاد به رسول خدا گزارش میده که اینا این حرفا را زدن، به هم دیگه گفتن که آهسته بگید تا کسی خبر نشه به خدای محمد برساند. آیه شریفه در این زمینه رسیده که بلند گفتن و آهسته گفتن فرق نمیکنه. اسر رو قولکم اوجهرو به انه علیم بذات الصدور، خدای متعال عالم به اون چه در سینه های شما هست هست. یه خطوری که در دل شما باشه از اخلاص یا از نفاق او خبر داره، تا چه برسه به حرف زدن. حرف زدنتون آهسته باشه یا بلند باشه ما میدونیم. و اسر قولکم اوجهرو به انه علیم بذات الصدور، ذات یعنی صاحب، یعنی صاحب سینه ها، صاحب یعنی رفیق، اون رفیق سینه ها یعنی ماف صدور، چیزی که در سینه ها هست و همراه سینه های شما هست. ذات صدور یعنی ماف صدور، یعنی انه عالمون به اخلاص المخلص، خداوند اون اخلاص که انگیزه شخص مخلص هست و در دلش نافق نفاق و دروئی و دو چهرگی هم که در باطن داره میدوند. فا انشئتم فا اظهر القول و انشئتم فا ابتنوه، حالا حرفهاتون را میخواید آشکارا بکنید و آشکارا بگویید یا اینکه مخفی بگویید، فا ابتنوه یعنی مخفیش بکنید. فا انه علیم به ضمائر القلوب، خدای متعال عالم به پنهانی های دل های شما هست. و من علم ازمار القلب علم اسرار القول، کسی که عالم به پنهانی دل هست عالم به آهسته گفتن حرف هم هست، چون بالاترش را او اطلاع داره. و من علم ازمار القلب علم اسرار القول. قال ابن عباس، ابن عباس شاگرد حضرت امیر علیه السلام بوده در تفسیر، نقل کرده که کانو ینالون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی مردم دشمنان ینالون من رسول الله، یعنی به زبانشون آزار میرسوندند به رسول خدا، اذیت میکردند به رسول خدا. حالا او بحث دیگریه، ینالون من رسول الله فیخبره به جبرئیل، جبرئیل خبر میداد، فقال بعضهم لبعض اسروا قولکم، بعضیا به هم دیگه گفتن که حرف را آهسته بزنید، لکی لا یسمع اله محمدین، تا اینکه خدای محمد نشنود. نسخه ها آل هست ولی اینجا درست نیست نسخه ها، لکی لا یسمع اله محمدین، تا خدای محمد نشنود. فنزلت الآیه، وقت این آیه شریفه نازل شد که یعنی بلند گفتن و آهسته گفتن اثری نداره. آیه شریفه بعد، الا یعلم من خلق، آیا نمیداند، آگاه نیست اون کسی که آفریده است؟ الا یعلم من خلق، قیل فی معناه وجوه، احدها الا یعلم ما فی الصدور من خلق الصدور، آیا نمیداند آنچه در سینه ها هست اون کسی که خلقت کرده است خود سینه ها را؟ صدور یعنی نفوس و ارواح، آیا نمیداند اون چه در ارواح شما، جانهای شما و سینه های شماست اون کسی که خلقت کرده خود صدور را؟ چون آخر آیه گفتیم که انه علیم بذات صدور، وقت مناسب اینه که بگوییم الا یعلم ما فی الصدور من خلق الصدور، اون کسی که آفریدگار صدور هست میشه که چه در صدور هست و چه جریانهایی در صدور و قلوب هست نداند. و ثانیها الا یعلم سر العبد من خلقه ای خلق العبد، معنای دویم میخوره به صدر آیه، و اسر رو قولکم اوجه رو، بلند بگویید یا آهسته. الا یعلم من خلق یعنی الا یعلم سر، یعنی آیا صدای آهسته را نمیداند اون کسی که خود عبد را آفریده؟ کسی که خود عبد را آفریده میشه که صدای پنهان او را دیگه نداند و در اختیار او نباشه. الا یعلم سر العبد من خلقه یعنی خلق العبد، فعل الوجهین یکون من خلقه به معنی الخالق، من خلق به معنای خالق میشه، یعنی من را فاعل میگیریم. الا یعلم الخالق سر صدور یا سر از قول را. معنای سیوم ان یکون من خلق به معنی المخلوق، یه وقت هم هست که مفعول میگیریم من خلق را، یعنی الا یعلم المخلوق، آیا خدا خبر از مخلوق خودش نداره؟ ان یکون من خلق به معنی المخلوق. والمعنا الا یعلم الله مخلوقه، آیا خداوند از مخلوق خودش اطلاع ندارد؟ یه توضیحی اینجا لازم هست عرض میکنیم و اون اینه که هر کس هر کاری را انجام داد حتما از خود اون کار و خصوصیات اون کار اطلاع داره. این بالفطره انسان میدونه که کسی که مهندس یک بنایی هست، کسی که معمار یک بنایی هست، کسی که ساخته، این میشه دیگه خصوصیات اینجا را ندونه، چقدر سنگ لازم داره، چقدر ملات لازم داره، چقدر آهن لازم داره، چه بکار برده، خودش ساخته، دیگه میشه این خصوصیات را ندونه؟ نه، این دیگه نمیشه. این بالفطره انسان میدونه هر کاری که انسان انجام داده آگاه بهش هست. این مقدار داشته باشید. اما یه مقدار داریم از این بالاتر و اون اینه که کاری انجام شده، این کاری که ما انجام دادیم خودش بعد یه آثاری داره، خودش بعد یه چیزهایی برش مترتب میشه. آیا سازنده این کار اطلاع از کارهای بعد او و آثار بعد او هم باید داشته باشه؟ اگر کسی مثلا یه هواپیمایی ساخت، خب بفرمایید حالا که ساخته از خصوصیات همه جاش اطلاع داره، از کیفیت عرشبت که ابزاری که بکار برده، از کمیت ابزاری که بکار برده، از همه اینا اطلاع داره. اما بعد این هواپیما در فلان ساعت سقوط میکنه، از اینم اطلاع داره؟ براش چه جریانی در هوا پیش میاد، از اینم اطلاع داره؟ این جریانات بعدی هم اطلاع داره؟ نه، این منافاتی نداره که دیگه اطلاع نداشته باشه. اون مقداری که در اختیار او بوده که در هنگام ساختن ابزار و مواد کمن کیفن بکار برده اطلاع داره، اما دیگه جریانهای بعدش منافاتی نداره که او اطلاع نداشته باشه. اما این برای خاطر اینه که مثالهای ما مال موارد صنع هست، یعنی یه مواردی که از صنعت دیگه بالاتر نمیره. ولی اگر رسیدیم به خلق، یعنی رسیدیم به اصل وجود، اگر کسی اصل وجود موجودی را داده باشه، اصل هستی در اختیار او باشه و داده باشه، اگر هستی موجودات در اختیار کسی هست و اصل هستی را داده، او بله، او در هر جایی هستی بخواد جلو بره، به هر شکلی که بخواد بیرون بیاد، باید کسی که اصل هستی را داده اطلاع داشته باشه و اطلاع داره. اون مربوط به دهنده وجود هست، چون اصل وجود همه جاش فقر است، همه جاش احتیاج است. وجود اینطوریه که در هر لحظه، در هر حال، نسبت به آثارش، نسبت به خطورات فکریش، نسبت به تفکرات علمی که داره، همه جا احتیاج به صانع خودش و خالق خودش داره. وقتی در همه جا فقر و احتیاج داره، اون موجد همه جا همراهشه. وقتی موجد همه جا همراهش هست، پس اطلاع داره که الان چه جریانی براش پیش میاد. فرق بین یه معمار و یه مهندس با موجد، بنا و معمار یه چیزی را که ساختن دیگه میرن کنار، صنعتگر یه صنعتی که اختراع کرد دیگه میره کنار، دیگه کار نداره اونجا، او دیگه شهود نداره، حضور نداره اونجا، او دیگه تمام شد، عمرش هم ممکنه تمام بشه و بره، و لذا از جریانهای بعد صنعت خودش خبر نداره. ولی دهنده وجود او طوری هست که چون وجود در هر جا بخواد جلو بره، هر فعالیت و فعالیتش احتیاج به موجد داره، پس در همه حالات مثل همین حالات که میخوان بسازنش، اون وقتی هم که میخواد فکر بکنه، اون وقتی هم که میخواد یه مطلب پنهانی در ذهنش بیاره، هاموجام یه مرحله از وجوده، این مرحله از وجودش هم احتیاج به موجد خودش داره، اینه که موجد در همه جا احاطه بهش داره. و وقت این نکته لطیفیه که در آیه شریفه بکار برده شده، میفرماد الا یعلم من خلق، یعنی میشه کسی خالق باشد و اطلاع نداشته باشه؟ و حال این که این آیه شریفه نمیخواد فقط بفرماد ما قلبتون ساختیم، از قلبتون خبر داریم، یعنی از ابزاری که ساخته شده و با او ساختیم خبر داریم، یا مغز سر بهتون دادیم، از تشکیلات مغز سرتون خبر داریم، نه، از این بالاتر آیه شریفه مخواد بفرماید. آیه شریفه مخواد بگه حالا این روح را ما به شما دادیم، قلب به شما دادیم، بعد یه فکر که میکنید از اون فکر هم ما دیگه خبر داریم، یه مطلب پنهانی و آهسته هم بگویید از این هم خبر داریم. این غیر از اینه که بگیم زبانت ساخته میدونه که چه سلولهایی در زبانت به کار برده وقتی که ساخته، او هر کسی که کاری انجام میده هنگام ساختن کار میدونه که چه کار داره میکنه، او درست. ولیکن خالق بالاتر هست، خالق اصل وجود را داره میده. اصل وجود در تمام نشأه ها و جریان ها و ظهور هایی که داره احتیاج داره به موجود خودش در همه حالات. بخوای یه حرف آهسته بزنه، خود همین کار که میخواد بکنه احتیاج به موجود داره. یه فکر بخواد بکنه احتیاج به موجود داره در همه حالات، چون وجود امکانی فقر است، در همه لحظاتش احتیاج و نیاز هست. مثل وقتی میخواستن بسازنش، همون وقت هم باز احتیاج به موجود خودش داره. اینه که همه جا موجود بالای سرشه. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، همه جا او حاضره چون موجود هست. این نکته لطیف را در ذهن انشاءالله داشته باشید که از آیه شریفه استفاده میشه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. و وقت و هو اللطیف الخبیر بیان تفصیلی همین مطلب است که کسی که خالق هست لطیف است، کسی که خالق هست خبیر است، یعنی کسی که دهنده اصل وجود هست اون لطیف است، اون خبیر است. تا انشاءالله شرح لطیف و خبیر عرض کنیم که تفصیل همه علوم خدایی هست. و صلی الله علیه.